با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری کوتاه. بر اساس آمار رسمی بیش از 150 بیمار مبتلا به کرونا طی شبانه روز گذشته در ایران جان باختند. سنتکام حمله راکتی اخیر در منطقه سبز بغداد را از سوی گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران دانست. و حکم اعدام 3 معترض ز آبان ماه 98 خورشیدی دوباره بررسی می‌شود. خوش اومدید به این بخش خبری. خبرها را آغاز می‌کنیم با نگاهی به آخرین‌های کرونا در ایران و جهان. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه خبر داد که طی 24 ساعت گذشته بیش از 150 مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و نزدیک به 6200 تن هم به کرونا مبتلا شدند. سیما لاری مجموع مبتلایان به کرونا را بیش از 1,183,000 تن اعلام کرد و افزود که مجموع جان باختگان به بیش از 54,000 نفر رسیده است. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی بارها از سوی برخی کارشناسان داخلی و بین‌المللی مورد تردید قرار گرفته. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی همچنین گفته است که در ایران بیش از 200 شهرستان در وضعیت نارنجی و بیش از 240 شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند. از دیگر سو حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز پنجشنبه گفت که واکسن خارجی کرونا به توصیف او به رغم شرایط تحریمی تأمین و در اختیار مردم گذاشته خواهد شد. همزمان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم از حل مقدماتی مشکل پرداخت هزینه خرید واکسن خبر داد. رئیس جمهوری ایران با اعلام اینکه فهرست اولویت بندی افرادی که باید واکسن دریافت کنند از سوی وزارت بهداشت تهیه شده گفت سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و بیماری‌های صعب العلاج همراه با کادر بهداشت و درمان در اولویت دریافت واکسن هستند. او اشاره کرد که با همکاری وزارت راه و شهرسازی و هواپیمایی کشوری زیرساخت لازم برای تأمین زنجیره سرد انتقال واکسن فراهم شده است. صحبت‌های آقای روحانی درباره تحریم‌ها در شرایطی ابراز شده که آمریکا بارها تأکید کرده که خرید اقلام دارویی و غذایی هیچگاه در فهرست تحریم‌ها نبوده است. در جهان شمار جان باختگان به دلیل ابتلا به کرونا تا ظهر روز پنجشنبه به حدود 1,730,000 نفر رسید. خبرگزاری فرانسه با اعلام اینکه این آمار بر اساس منابع رسمی کشورها جمع‌بندی شده است، افزود که شمار مبتلایان به کرونا هم به حدود 78,680,000 تن رسیده است. بر اساس این گزارش، دست کم 50 میلیون نفر از بیماران بهبود یافتند. کشورهایی که بیشترین آمار ابتلا و مرگ را دارند، آمریکا، برزیل، هند، مکزیک و ایتالیا هستند. رئیس مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آفریقا روز پنجشنبه خبر داد که نوع جدید دیگری از ویروس کرونا در نیجریه ظاهر شده که با گونه‌هایی که در بریتانیا و آفریقای جنوبی شیوع پیدا کرده است تفاوت دارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جان نکن کانسونگ گفت که لازم است تحقیقات بیشتری در این مورد انجام شود. دانشمندان میگویند گونه آفریقای جنوبی کرونا که دو مورد از آن هم در بریتانیا دیده شده احتمال شیوع سریعتری به ویژه به جوانان دارد و ممکن است مقاومت آن در برابر واکسن ها کمی بیشتر از گونه اولیه کرونا باشد. تا کنون بیش از 2.5 میلیون تن مورد تایید شده ابتلا به کرونا در قاره آفریقا ثبت شده است. موارد ابتلا در این قاره در یک ماه گذشته حدود 11% افزایش یافته است. این بخش خبری از رادیو فردا رو ادامه میدیم با خبرهای بیشتر. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا شامگاه چهارشنبه حمله راکتی 4 روز پیش در منطقه سبز بغداد را از سوی گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران دانست. کاپیتان بیل اوربان، سخنگوی سنتکام، در بیانیه گفت این گروه‌ها با نقض فاحش تمامیت ارضی عراق به نمایندگی از منافع رژیم ایران عمل می‌کنند و تصریح کرد که ایالات متحده حکومت ایران را بابت مرگ هر نیروی آمریکایی که از سوی این شبه نظامیان صورت گیرد پاسخگو می‌داند. بیانیه سنتکام ساعتی پس از آن انتشار یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به جمهوری اسلامی ایران در مورد هر گونه حمله احتمالی علیه پرسنل آمریکایی در عراق هشدار داد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم بامداد پنجشنبه در خصوص هشدار اخیر رئیس جمهوری آمریکا و همچنین فرماندهی سنتکام این اظهارات را بی اساس و ساختگی توصیف کرد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در واکنش به هشدار اخیر رئیس جمهوری آمریکا به تهران پس از حمله راکتی به سفارت آمریکا در بغداد او را به قرار دادن شهروندان آمریکا در موقعیت خطر متهم کرد. وکیل مدافع محمد رجبی یکی از معترضان زندانی آبان 98 که به اعدام محکوم شده است از رسیدگی مجدد به پرونده موکلش و دو معترض زندانی محکوم به اعدام خبر داد. حسین تاج به خبرگزاری ایسنا گفت پرونده امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه بازداشتی آبان 98 خورشیدی برای رسیدگی مجدد به شعبه 23 دادگاه انقلاب ارجاع شده است. پیشتر آقایان مرادی، تمجیدی و رجبی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده بودند. دیوان عالی کشور در روز 15 آذر ماه اعلام کرد که عادی دادرسی امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در این دیوان پذیرفته شده و پرونده آنان مجدداً در شعبه دیگری رسیدگی می شود. کمیته حفاظت از روزنامه نگاران شمار خبرنگاران کشته شده در سال 2020 میلادی را دست کم 30 تن و بیش از 20 مورد این قتل‌ها را تلافی جویانه برشمرد. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
کمیته حفاظت از روزنامه نگاران CPJ از دست کم 30 خبرنگاری که در سال جاری میلادی کشته شدند 21 تن شامل 19 خبرنگار مرد و 2 خبرنگار زن را قربانی قتل‌های تلافی جویانه و این تعداد را بیش از 2 برابر سال پیش گزارش کرده است. این سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگاران در نیویورک در گزارش سالانه خود که سه‌شنبه انتشار یافته همچنین خاطرنشان کرده است که دلیل مرگ دست کم 15 خبرنگار دیگر در سال جاری را همچنان در دست بررسی دارد. گزارش سالانه کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران اعدام روح الله زم مدیر وبگاه و کانال تلگرامی آمد نیوز را موردی از کشتن مستقیم و علنی یک روزنامه‌نگار توسط یک حکومت خوانده، افزوده با توجه به اینکه در روش شناسی کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران قتل کشتن هدفمند روزنامه‌نگار به دلیل انجام وظیفه حرفه‌ای تعریف شده است، آن سازمان مدافع روزنامه‌نگاران مرگ زم را تحت عنوان قتل طبقه بندی می کند. این گزارش اشاره دارد وبگاه و کانال تلگرامی آمد نیوز که زم آنها را از خارج از ایران اداره می کرد، علاوه بر افشاگری درباره مقام‌های جمهوری اسلامی در سال 2007 میلادی 1396 هجری شمسی درباره زمان و مکان اعتراض‌های مردمی اطلاع رسانی می کرد. گزارش سالانه کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران جمهوری اسلامی را هنوز متوسل به حربه زندان جهت سانسور مطبوعات دانسته و افزوده است که در زمان تنظیم گزارش سالانه خود درباره روزنامه‌نگاران زندانی در اول دسامبر 11 آذر 3 هفته پیش جمهوری اسلامی 15 روزنامه‌نگار از جمله روح الله زم را در حبس داشت. مدیر اجرایی کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران جوئل سایمون قرار داشتن نام روح الله زم در 2 گزارش سالانه آن سازمان، فهرست روزنامه‌نگاران زندانی و نیز فهرست روزنامه‌نگاران کشته شده را تکان دهنده و گواهی بر بی‌رحمی محض رژیم حاکم دانسته اعدام زم را کشته شدن وی و قتلی با حمایت دولت خوانده است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در ادامه گزارشش آورده که بنابر داده‌هایش از هنگام سال 1992 4 روزنامه‌نگار دیگر در جمهوری اسلامی کشته شدند که مرگ 3 تن از آنها را تحت بازداشت یا ناشی از جراحات متحمل شده در جریان بازداشت برشمرده است. در گزارش این سازمان مدافع روزنامه‌نگاران مستقر در نیویورک، رویکرد دولت ایالات متحده نسبت به دفاع اصولی از روزنامه‌نگاران و آزادی مطبوعات، فرصت طلبان توصیف و مثال بارزش صحبت در مورد اقدامات جمهوری اسلامی، اما کوتاهی واضح در محکوم کردن حکومت سعودی و ولیعهدش محمد بن سلمان به خاطر نقششان در قتل جمال خاشقچی، ستون نویس واشنگتن پست در سال 2018 عنوان شده است. در گزارش سالانه کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، مکزیک با دست کم 5 خبرنگار کشته شده در سال جاری توسط باندهای تبهکار از خطرناکترین مکانها برای کار روزنامه‌نگاری شناخته شده است. این گزارش سالانه تعدد موارد قتل روزنامه‌نگاران در افغانستان و فیلیپین را بعد از مکزیک برشمرده و عامل قتل آنها را جریانات شبه نظامی یا تبهکار معرفی کرده است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران می‌گوید در رأس کارزاری جهانی علیه کیفرناپذیری قرار دارد و از گروه‌هایی است در طرحی به نام جهانی امن‌تر برای حقیقت با هدف اجرای عدالت برای روزنامه‌نگاران مقتول و زنده نگه داشتن نامشان.
بکتاش خمسه‌پور بود. یک خبر کوتاه رو به آگاهیتون برسونم. خبرگزاری برنا روز پنجشنبه از بازداشت یک کارمند روابط عمومی اداره پست هرمزگان در پی انتشار فیلم رقص او در فضای مجازی خبر داد. پیشتر اعلام شده بود که این کارمند اخراج شده، اما روابط عمومی پست خبر اخراج این کارمند رو تکذیب کرد. پلیس فتا روز چهارشنبه از دستگیری 10 نفر در رابطه با وبسایت‌های شرط‌بندی و قمار خبر داده و این افراد رو سلبریتی معرفی کرد که به گفته پلیس فتا تا با تبلیغ برای سایت‌های شرط‌بندی فالوئر جذب می‌کردند. بشنویم در این خصوص صحبت‌های امیر رشیدی و پژوهشگر دسترسی امنیت اینترنت.
ببینید، افرادی که توی ایران هستن معمولاً آدم‌های اصلی و به ما گفتن گردن کلفت و سر شبکه‌ها نیستن. کسانی که دارن اینا رو اداره می‌کنن معمولاً کسایی هستن که اونها خودشون به نوعی دارن سعی می‌کنن درآمد داشته باشن از این فضایی که هستش. کاری که اتفاق نمی‌افته و خیلی جای تعجب داره این هستش که در ایران که اینقدر سانسور شدید اینترنت وجود داره، اینقدر راحت همه چیز رو فیلتر می‌کنن و می‌بندن، واقعا خیلی عجیب هستش که چطور سایت‌های اینا یا فیلتر نمیشه یا اینکه بانک‌های ایرانی درگاه‌های پرداخت پول در اختیارشون قرار میدن بدون اینکه ازشون بپرسن شما کی هستین، چی هستین، کجایین، نه شرکتی ثبت شده نه چیزی. و خیلی عجیبه که اینا چطور فیلتر نمیشن. یعنی به نظر میاد انگار که یه اراده‌ای وجود داره مبنی بر اینکه همه چیز فیلتر بشه ولی اینا مثلا فیلتر نشن. این در واقع یه نکته خیلی عجیب از سمت ایران هستش که داره اتفاق میفته. اما در بیرون از ایران هم هر کسی، یعنی هر ایرانی که بیرون از ایران زندگی کرده، من فکر کنم تقریبا همه ما با بحث بسته شدن حسابامون به دلیل تحریم ها روبرو هستیم و گردش مالی های اینا خیلی گردش مالی های بالاییه. سوالی که وجود داره اینه که چطور وقتی یه دانشجوی معمولی ایرانی با $1,000 $400 پول تو حسابش باید بارها و بارها به بانک توضیح بده که این پول از کجا آورده، میخواد چی کارش بکنه که تحریم باعث نشه حسابش بسته شه، ولی این پولهای کلان که همش از داخل ایران میاد، یعنی تمام اینا رو ببینید به ریال دارن پرداخت میکنن به این درگاه‌های بانکی. سوالی که وجود میاد اینه که این چه شبکه‌ای هستش که این همه پول رو داره از ایران به خارج از ایران منتقل میکنه و هیچ کس هم جلوشو نمیگیره. موردی چند مورد بوده که مثلا بعضی از این افراد بازداشت شدن و حالا در فضای مجازی شایع شده که در واقع دلیل بازداشت پولشویی بوده، اما خب هیچ توضیحی هم وجود نداره که خب چه اتفاقی داره میفته. میخوام بگم که هم از داخل ایران هم در بیرون ایران به نظر میاد که این افراد دسترسی هایی دارن که در واقع کارشون رو سهل میکنه و پیچیدگی هایی که برای نقل و انتقالات مالی چه در داخل ایران چه در بیرون ایران وجود داره برای این افراد وجود نداره. دو راهکار اصلی دارن که در واقع میشه گفت مردم رو فریب میدن به نوعی، جور مهندسی اجتماعی هستش. یکی نشون دادن یک زندگی پر از تجمل و ثروت، یعنی کسانی که این به قول گفتن سلبریتی های مخصوصا بیرون از ایران، اگه ببینیم مرتب دارن از زندگیشون ویدیو میذارن، مرتب از پولشون، ثروتشون، خونه هاشون، ماشین های آخرین مدل دارن به نمایش میذارن و در واقع این توهم رو به وجود میارن که هر کسی وارد این بازار بشه به سرعت میتونه به اون نقطه برسه و راه 100 ساله رو یه شبه بره و میلیاردر بشه. یه بخش دیگه‌اش هم در واقع استفاده از نمایش تصویرهای خیلی اروتیک یا گفتگوهای لایو خیلی اروتیک جنسی در واقع مخاطب خودشون رو جذب میکنن و بعد به محض اینکه مثلا فرض کنید فالوورای لازم رو کسب کردن، رسیدن به 50,000 تا 100,000 تا فالوور، شروع میکنن مسیرشون عوض کردن و تبلیغات این سایت ها رو میکنن. منتها خب همزمان این در واقع مباحث جنسی رو هم پیش میبرن که بتونن فالوورای خودشون رو نگه دارن.
امیر رشیدی بود در آمریکا، پژوهشگر محقق دسترسی و امنیت اینترنت، که صحبت‌هاش رو شنیدید درباره این داستان شرط‌بندی و قمار و وبسایت‌هایی که عده‌ای دستگیر شدن در ارتباط با اونها. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. وعده ما با شما مجله شامگاهی رادیو فردا، لحظات خوب و سرشاری داشته باشید.